رسیدیم به ساعت 19 و نوبت رسید به پخش برنامه زنده امروز بدون خط خوردگی.
الو، بفرمایید.
خانم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سایز برنامه بدون خط خوردگی هست؟
خواستیم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط
با نام خدا، سلام و شب بخیر به شما همراهان شبکه رادیویی گفتگو. خوش آمدید به برنامه امشب بدون خط خوردگی. من محمد رضا عسکری هستم. و اما پل‌های ارتباطی ما با شما مخاطبان رادیو گفتگو 3035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم میتونید با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، نگاهی خواهیم داشت به سرفصل‌های گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی. در پرونده هفته نگاهی خواهیم داشت به طولانی شدن روند تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی در مجلس 11 خط و نشان انتخاباتی رئیس جمهور امریکا قدرت نمایی ایران بر فراز ناوگروه بیگانه حضور وزیر خارجه عراق در تهران و بخش با سخنگویان. عزیزان شنونده، شما میتونید از طریق سایت رادیو گفتگو اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو بر روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب بفرمایید و از این طریق به همه شبکه‌های رادیویی رسانه ملی از جمله رادیو گفتگو دسترسی پیدا بکنید و برنامه‌های این شبکه رو به طور 24 ساعته در هر زمان و مکانی که هستید بشنوید. خب عزیزان شنونده، در پرونده هفته که انشالله تا پایان هفته در برنامه بدون خط خوردگی به اون خواهیم پرداخت، در خصوص چرایی تأخیر در تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌خوایم صحبت بکنیم. دعوت میکنم این گفتگو رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این خصوص همراه میشیم با آقای دکتر سید کاظم موسوی، نایب رئیس از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. آقای موسوی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم، عصر شما هم بخیر.
متشکرم. جناب دکتر موسوی، خب چند ماهی از تشکیل مجلس 11 هم سپری میشه و به حال با یک تأخیر تقریبا طولانی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شکل گرفته. با توجه به اینکه بر ترتیب ما کمیسیون حقوقی و قضایی رو به عنوان یکی از کمیسیون‌های پایه‌ای و بنیادین در مجلس می‌دونیم و به هر حال هر گونه پیوسته حقوقی به ویژه در لوایح لا یا در واقع طرح‌های مجلس رو باید این کمیسیون نظر تخصصی خودش رو اعلام بکنه و مباحث که صرفاً ماهیت حقوقی و قضایی دارن باید در این کمیسیون مطرح می‌شده. بفرمایید که به چه دلایلی در واقع تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس 11 هم تا این حد به تأخیر افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم به خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان بزرگ. البته حضرت عالی نفرمودید که نائب رئیس چی؟
عرض کردم ببخشید. من یه لحظه دوستان در گوشی من یه نکته‌ای رو فرمودن دیگه من خاطرم نشد. نائب رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس.
بله خواهش کردم. کمیسیون اقتصادی مجلس. اما اینکه سوال حضرت عالی خیلی سوال متینی هست و زینی هست و بله یکی از کمیسیون‌هایی که بسیار مهم هست و بلکه در جهت ایجاد عدالت و توسعه عدالت همگانه، عدالت عامه در کشور، حقوق عامه در کشور خیلی اثرگذار هست، یکی از اون کمیسیون‌های به قول حقوقی و قضایی مجلس هست. شما بدانید که خدای نکرده این از باب تحقیر این کمیسیون نیست که فعلا نتونسته شکل بگیره یا یه عده از اونهایی که حتی رشتهشون مرتبطه به کمیسیون حقوقی و قضایی باشند که به اونجا نرفتن، از این باب نیست. کمیسیون قضایی مجلس عرض کردم از کمیسیون‌های بسیار مهم مجلس است در جهت به قول قوانینی که لازم باشد برای قوه قضاییه در تنبیه به قول قوانین و در شفافیت در قوانین، احکام و صدور به قول احکام مختلف. این کمیسیون در راستای به قول از گرفتن از دست قضات محترم و دستگاه قضا بهترین کمیسیون‌های مجلس هست و باید بقبولانیم به خودمون که اگر در جامعه ما، در هر جای ما، در حتی در مجلس ما هم خدای نکرده عدالت نبینیم یا نداشته باشیم یا به صورت ضعیف به قول شاهد این موضوع باشیم، حتما یه ضرری، یه افسادی در اونجا هست. قوه محترم قضاییه یکی از قوه های مستقل هست، قاضیش مستقل هست، حتی مثلا یک قاضی به قول من ابتدا میگم اون دادیار میتونه برای یک مسئول کشوری به قول زندان صادر کنه، حکم زندان، حکم حبس صادر کنه. پس الحمدلله این قوه قضایی قوه مقتدری هست. اما این که چرا با تأخیر صورت گرفت، البته هفته گذشته ابتدا به ساکن اولین جلسه‌اش به قول انجام شد الحمدلله و فردا هم به صورت رسمی بعد از ظهر، یعنی بعد از جلسه رسمی علنی مجلس، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به صورت رسمی برگزار می شود، یعنی تشکیل جلسه می دهد. درست تعداد کم هست ولی از این تعداد نمایندگان محترمی که در این دوره دوم انتخابات به قول قدم گذاشتن به این سنگر تقنین، انشاءالله با حضور اونها افراد، تعداد افراد میره بالا. و خدمتتون عرض کنم که این کمیسیون هم به فعالیت اون قانونی خودشون و نیازهای بنیادی قوه قضاییه حتما به قول شروع خواهند کرد. اما این که چرا کم شده این تعداد و چرا به قول با تأخیر انجام گرفت، من با صراحت یه جمله میگم، با صراحت. معمولا مثلا بعضی از آقایون میگن که آقا این کمیسیون حقوقی و قضایی اینجا وقتی که کسی هست، معمولا مردم، مراجعات مردم و ارباب رجوعها برای اینها در حوزه های انتخابیه خودشون، چون در کمیسیون حقوقی و قضایی هستن، مسائل قضاییشون رو به اینجا به این افراد ارضا میکنن. توجه فرمودید؟ فلذا مثلا طرف میجه، شخص خودش که نماینده است در حوزه انتخابیش این مشکلاتو داره، میگه که آقا مثلا فقط اونهایی که دعوا دارن با هم، مرد با زنش، بحث طلاق، بحث بالاخره مسائل زمینخواری، مسائل دیگه فلان فلان ارضا میشه اینجا، بالاخره این دعوا و مناظرات و مشاجرات و اینا تو این بحث، تو این رنز مثلا میترخه این موضوع. بله. که در حقیقت رفتن به این کمیسیون رو تقریبا کمرنگ کرده، در صورتی که ایمان من، اعتقاد من بر این هست که به عنوان یک خادم مردم و به عنوان یک به قول کسی که حقوق خوندم، کسی که فقه خوندم، کسی که بالاخره در این نظام به عنوان یک طلبه ضعیف، به عنوان یک فرد کوسش به قول مجلس، ایمان من بر این هست که انشاءالله این بنیادی خواهد بود به قول در مجلس. و حتما پایکار هستن دوستان عزیزی، حضرات علمایی هم اونجا حضور دارن، هر تک تکشون هم متفقه هستن الحمدلله، و هم به قول صاحب نظر هستن، فرهیخته هستن. حتما به این مشکلات هم که بالاخره در کشور و در شاید نقایصی هم اگر در اصلاح به قول قوانین در جهت پیشبرد اهداف عالیه قوه قضاییه به نظر برسد، ما هم به عنوان مجلس، به عنوان همکاران کوچک در کنار کمیسیون قضایی مجلس، در جهت رفع اون به قول نواقص، یعنی محتملات بر این که به قول قانون ناقص باشد، در اصلاحش در خدمت قوه قضاییه هستیم و در خدمت نظام هستیم. و انشاءالله که تمام کمیسیون ها هر کدومشون یه وظایفی رو دارن، امیدوارم انشاءالله اون عزیزانی که در این کمیسیون حضور خواهند داشت و بعداً ملحق خواهند شد به برادرای عزیزی که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هستن، حتما با میمنت، با مبارکی، با انشاءالله قدرت، با قوت مسائل قوه قضاییه رو هم پیگیری و هم در خدمت قوه محترم قضاییه، خاصه در رأس این قوه آسید ابراهیم به قول رئیسی، که من به شخصه این فرد رو به عنوان به قول ابراهیم زمان و بتشکن به قول زمان، که در مقابل مفاسد اقتصادی به انواع مختلف و به قول اشکال مختلف در مقابل این مفاسد اقتصادی ایستاده و دستگاه محترم قضا قویاً به قول با این افراد ناباب، با این به قول گروه مافیایی، با این مفسدان جامعه مبارزه میکنند، خواستم یه تشکری هم از این عزیز و دستگاه مقتدر قضا داشته باشم.
متشکرم از حضورتون در این گفتگوی تلفنی های دکتر موسوی بزرگوار.
عزیز ما هست.
با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه.
آرزوی توفیق داریم برای خودتون و برای همکاران عزیز.
متشکرم. برای جناب عالی هم آرزوی تندرستی داریم.
همچنین.
خدا نگهدارتون باشه. از آن شنونده نگاهی داشتیم به چرایی تأخیر در تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آقای دکتر موسوی از حقوقدانان و نمایندگان محترم مجلس 13 در این بخش پاسخگوی پرسش های ما بودن. عضو کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو تاکید کرد دولت رای جز تخصیص ارز 4200 تومانی به تولید کنندگان دارو ندارد و از تصمیمات مجلس برای تحقق این مهم خبر داد. سید مرتضی خاتمی با اشاره به اینکه در صورت حذف ارز 4200 تومانی فشار اصلی بر مصرف کننده وارد می شود افزود مجلس تلاش دارد که دولت ارز 4200 تومانی را به دست مصرف کننده واقعی برساند. خب همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو 19 و 16 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم، دعوت میکنم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب رو شنونده باشید.
با سخنگویان
خب در بخش با سخنگویان برنامه امشب همراه میشیم با آقای دکتر عبدالملکی معاون محترم اشتغال خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر سلام بر شما، شب بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همکاران محترمتون و همیشه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
متشکرم آقای دکتر. من که خودم یه هفته ده روزی نبودم، یه هفته هم شما ما نتونستیم خدمتتون باشیم، چند وقتی صدای شما رو نشنیدیم. خوشحال میشیم خدمتتون هستیم امشب. بفرمایید که آخرین تحولات در حوزه فرایند توانمندسازی خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد در حوزه اشتغال خودکفایی چه بوده؟
عرض به خدمتتون که من آخرین خبری که خدمت شما عرض بکنم گزارش عملکرد 6 ماهه طرحهای اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی هست.
بله.
به جهت اینکه ما در هفته اول مهر ماه هستیم و گزارش 6 ماهه رو در واقع من خدمت شما عرض میکنم.
بفرمایید.
در 6 ماهه گذشته 53,000 فرصت شغلی توسط همکاران بنده در سراسر کشور برای محرومین ایجاد شده.
بله.
که این 53,000 فرصت شغلی 1,000 فرصت ببخشید 11,000 فرصت شغلیش از طریق در واقع کاریابی بوده، یعنی با زحمتی که کارفرمایان عزیز کشیدن و از اعضای خانواده کمیته امداد استخدام کردن و طبعا از بستهای تشویقی کمیته امداد که باب قرض‌الحسنه هست و یا در واقع حق بیمه سهم کارفرما هست بهره مند شدن و 42,000 فرصت شغلی من واند میکنم عددها رو از طریق اجرای طرحهای اشتغال و خودکفایی بوده که اینا هم خودشون دو دسته هستن. بخش از این طرحها با راهبری راهبران شغلی که کارآفرینان حرفه‌ای کشور هستن ایجاد شده و بخشیش هم به اصطلاح به صورت خود اشتغالی و در واقع بعد از اینکه همکاران بنده در کشور در سراسر کشور کارشناسان اشتغال امداد مسیر شغلیشون رو ایجاد کردن و طراحی کردن در چارچوب اون مسیر شغلی با دریافت تحصیلات و گذروندن دوره‌های آموزش مورد نیاز در واقع تونستن فرصت شغلی خودشون رو به دست بیارن و شاغل بشن. من یک مقایسه بکنم با سال گذشته. سال گذشته در هم زمان یعنی 6 ماه اول مجموع فرصت‌های شغلی که ما موفق شده بودیم ایجاد بکنیم 30,000 فرصت شغلی بود در 6 ماه اول و ما امسال الحمدلله در واقع 53,000 فرصت شغلی، یعنی تقریبا میشه گفت که 60% عملکردمون نسبت به سال گذشته در واقع بیشتر هست در 6 ماه اول. یه نکته لازم است اینجا توضیح بدم و این که عمده در واقع عملکرد اشتغال کمیته امداد در نیمه دوم سال اتفاق میفته. علتش هم این هست که نیمه اول سال به امورات اداری در واقع طی میشه. اولا که منابع قرض الحسنه ما که در قالب به اصطلاح قانون بودجه مصوب میشه، خب تا مجلس ابلاغ کنه به دولت، دولت ابلاغ کنه به بانک مرکزی، بانک مرکزی سهم بانک ها رو مشخص کنه و ابلاغ کنه به بانک ها، و بانک ها سهم استان ها رو مشخص کنن ابلاغ کنن به اونجا، و در استان ها سهم شعب مشخص بشه. این خودش یه فرایندی که بین 4 تا 5 ماه زمان میبره. هر سال ما این مسئله رو داریم و برامون ناخوشایند هست، چون بهار و تابستان رو که فصل خوبی هست عملا ما از دست میدیم، ولی خب سازوکاره اداری کشور متاسفانه این مشکل رو برای ما ایجاد میکنه. ما عملا از مرداد ماه کارها یواش یواش شروع میشه. خود در این 5-6 ماه اولی که به اصطلاح سیستم برنامه‌ریزی کشور در حال تخصیص منابع هست تا منابع به شعب در استانها برسه، ما کاری که انجام میدیم بحث در واقع شناسایی مستعدین اشتغال و مشاوره شغلی اونها و اجرای برنامه‌های آموزشی و به اصطلاح آماده سازی این عزیزان هست که منابع که آماده شد دیگه انشاءالله در نیمه دوم سال این منابع رو در اختیارشون قرار بدیم که بتونن برنامه خوبی رو انشاءالله اجرا کنن و تا آخر سال اون شغل مورد نظر رو بتونن به دست بیارن. الحمدلله چشم انداز 6 ماهه اول امسال که عرض میکنم نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 60% رشد داره، که واقعیت اینه که ما خودمون هم انتظار این پیشرفت رو نداشتیم، چون می‌دونیم
که این نکته که در هر حال ما فضای کرونا رو هم داریم تجربه می‌کنیم خودش نکته قابل توجه است، با توجه به اینکه شما یه افزایش 60% نسبت به مدت مشابه سال قبل هم تجربه کردید.
بله، ما این نوید این رو میده که ما در برنامه 20,000 فرصت شغلی که آخر سال در نظر داشتیم انشاءالله محقق خواهد شد.
انشاءالله
ما سال گذشته در 6 ماه اول 16% برنامه‌مون رو محقق کردیم و در نیمه دوم به اصطلاح 84%، یعنی مجموع به اصطلاح 75,900 شغل، 30,000ش در نیمه اول ایجاد شده بود و بقیش که 145,900 هست در نیمه دوم سال اتفاق افتاده بود. اگر حالا البته ما انتظار نداریم که امسال هم 5 برابر نیمه اول در نیمه دوم سال عمل کرد داشته باشیم، که اگر مثلا 250,000 و حتی 300,000 شما ممکنه نزدیک بشیم، ولی این اتفاق طبیعتا نمیفته به خاطر اینکه ما اینقدر منابع نداریم. اما میتونیم امیدوار باشیم بسیار زیاد که وعده 20,000 فرصت شغلی که برای امسال که سال کرونایی هست و سال بسیار سختی هست از این تریبون شما استفاده میکنم، به هر حال ببینید عملکرد ما بسیار وابسته است به عملکرد به موقع شبکه بانکی.
بله.
انصافا شبکه بانکی امسال نسبت به سال قبل با وجود مشکلات کرونا و هزار تا مسائل دیگه بهتر.
آقای دکتر میشه خواهش کنم کمی جابجا بشید با تلفن همراه صحبت میکنید؟ ما الان چند ثانیه از صدای شما رو با کیفیت دریافت
میکنیم. صدای ما رو خوب ندارید؟
الان خوبه.
الان بهتر شد.
بله بفرمایید.
بله، عرض می‌کردم که شبکه بانک انصافا امسال نسبت به سال قبل همکاری بیشتر و بهتری با ما داشته، اما می‌خوام از همین فرصت استفاده کنم از همشون خواهش کنم، از مدیر عاملان عزیز همه بانکایی که با ما کار می‌کنه تا رؤسای شعبی که در شهرستان‌ها و روستاها دارن خدمات رسانی می‌کنن برای اشتغال امداد، این رو بدونن که اگر با ما همکاری 100% داشته باشن، ما حتما امسال میتونیم 200,000 فرصت شغلی رو به مردم عزیز مخصوصا اقشار تهی‌دست و نیازمند تقدیم بکنیم، و طبیعتا این خانواده ها سرپای خودشون میستن و به هر حال هم عزت و کرامتشون تقویت میشه و هم به تقویت تولید ملی هم کمک چشمگیر انشالله میکنه.
انشالله. خیلی ممنونم از حضورتون جناب دکتر عبدالملکی در این گفتگوی تلفنی، برایتون بهترین ها رو آرزو میکنم در مسیر خدمت رسانی به خانواده های عزیز تحت پوشش کمیته امداد. انشالله که به هر حال الگویی که شما در کمیته امداد در حوزه اشتغال زایی ایجاد میکنید یه فضایی بشه برای اینکه ما بتونیم در کلان کشور این الگو رو پیش بگیریم و بتونیم موضوع اشتغال رو به عنوان یکی از اصلی ترین چالش های کشور تا حدودی مهار بکنیم. متشکرم از جناب عالی.
خیلی ممنون، منم از اطلاع رسانی شما تشکر میکنم. انشاءالله توفیق باشه هفته دیگه هم خدمت شما باشه.
انشاءالله. متشکرم از جناب عالی. شب خوب براتون آرزو میکنم. در پناه حق باشید.
شب شما خیلی
خدا نگهدارتون. از آن شنونده در بخش با سخنگویان صحبت های آقای دکتر عبدالملکی رو شنیدیم، معاون اشتغال خودکفایی کمیته امداد. صدرالحسینی کارشناس مسائل غرب آسیا در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو در ارتباط با واکنش حزب الله عراق به اظهارات و تهدیدات وزیر خارجه آمریکا گفت واقعیت این است که هنوز خروج نیروهای آمریکایی از عراق محقق نشده و به نظر میرسد تحقق این امر نیازمند فشارها و پیگیریهای بیشتری است. وی افزود فضای عمومی در عراق مخالف حضور متجاوزان در این کشور است. البته ممکن است برخی از کسانی که در عراق رسانه و تریبون دارند با این امر مخالف باشند و تمایل داشته باشند که امریکایی‌ها در عراق بمانند، اما شرایط عمومی در عراق بیانگر این موضوع است که افکار عمومی مخالف ادامه حضور تجاوزگران امریکایی در این کشور است. عزیزان شنونده، پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ما از طریق سامانه 162 روابط عمومی رسانه ملی هم می‌تونید با ما در ارتباط باشید.
دنیا بدون خط‌وبی.
خب عزیزان شنونده، در سومین بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به خط و نشانهای انتخاباتی دونالد ترامپ. آقای دکتر محمد مرندی، استاد دانشگاه و مدیر گروه امریکای دانشگاه تهران در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای دکتر مرندی سلام بر شما، شب بخیر.
سلام علیکم، شب بخیر.
متشکرم از حضورتون. آقای دکتر مرندی، رئیس جمهور امریکا موازی رو مطرح کرده ناظر به این که برنده انتخابات پیش رو کسی جز اون نیست و اگر مگر اینکه تقلبی رخ بده و اگر هم تقلب رو رخ بده انقدر احمق نیست که قدرت رو واگذار بکنه. به نظر شما چه برداشت هایی از این جملات ترامپ میشه داشت؟
خب این فقط ترامپ نیست که این حرف رو میزنه، طرف مقابلم عملا همین حرف رو داره میزنه. مثلا چند وقت پیش همین هیلاری کلینتون که رقیب ترامپ بود سال پیش گفتش که تحت هیچ شرایط نباید بپذیریم ترامپ در انتخابات پیروز بشه. یعنی عملا منظورش این بود که اگه ترامپ پیروز شد تقلب کرده.
داله.
دو طرف از همین الان بلکه از هفته ها پیش بلکه از ماه ها قبل داشتن همین ادعا را نسبت به همدیگه می کردن. حزب دموکرات سر جلوگیری از رای دادن مردم سیاه‌پوست و کم کردن صندوق‌ها در مناطق خاص توسط طرفداران ترامپ ادعای زیادی دارند و میگن که ترامپ و طرفدارانش دارن سعی میکنن جلوی رای دادن اقلیت‌ها، سفیدپوست‌ها و لاتینوها رو بگیره، و از طرف دیگه طرفداران ترامپ مدعیان که دموکرات‌ها میخوان از به اصطلاح آرای پستی